أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة مترادفة متواترة. در این خطبه خودم به همه شما بزرگواران برادران و خواهران ایمانی توصیه به تقوا و رعایت حدود الهی و توجه به فرامین حق تعالی میکنم که خطبه اول ما بیان و شرح همین مصادیق تقواست. خب هفته‌ای که درش قرار می‌گیریم هفته نیروی انتظامی است. از دیروز در حقیقت این هفته نیروی انتظامی آغاز شده و عزیزان ما یه فرصتی برای اونها فراهم میشه تا حضور پیدا بکنن در جمع مردم، مسائلشون، مطالبشون، تنگناهایی که باش مواجه هستن، مشکلات و چالش‌هایی که باش روبرو هستن، اینها رو با مردم در میان بگذارن. در حال فرزندان خود شما هستن در این عرصه سخت و دشوار مشغول خدمت هستن با حجم وسیعی از تلاش‌ها و پهنه وسیعی از مأموریت ها و به هر حال مردم هم باید در جریان فعالیت ها و خدمات و اقدامات عزیزان ما در نیروی انتظامی قرار بگیرند. من ضمن این که تبریک عرض میکنم فرارسیدن این هفته رو به عزیزان ما و پرسنل شریف، مجموعه کسانی که در این خانواده بزرگ و سخت‌کوش مشغول خدمت هستند به کشور و به مردم عزیز ما تبریک و تهنیت عرض میکنم و گرامی میدارم. این هفته رو گرامی میداریم یاد و خاطره همه شهدای عزیز، مخصوصا شهدای امنیت رو، عزیزانی که در این حوزه ما هر روز شاهد اخباری هستیم که حکایت از شهادت عزیزان ما در نیروی انتظامی دارد. به روی همهشون درود و صلوات میفرستیم. نثار شادی هم شده بود. اهمیت هر مجموعه‌ای با توجه به مأموریتی که اون مجموعه، اون نهاد و سازمان بر عهده دارد یا قانون بر عهده او گذاشته اهمیتون شناخته میشه. برای اینکه بدانیم چقدر اهمیت داره باید نگاهی داشته باشیم به قانون نیروی انتظامی در نظام جمهوری اسلامی که البته الان تغییر نام دادن به فراجا. خب در ماده 4 قانون نیروی انتظامی البته حدود 18-19 تا مأموریت رسمی که خود اونها باز ریز میشه به مأموریت های ریزتر و جزئی تر، ولی همین تعداد یا اندکی شاید بیشتر مأموریت های به نیروی انتظامی داده شده. در بند 1 و 2 ماده 4 قانون نیروی انتظامی اینجور میخونیم استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی، این جزء وظایف نیروی انتظامی، نظم رو، امنیت رو در جامعه حاکم کنه و دغدغه های مردم رو در زمینه امنیت، نگرانی هایی که ممکنه افراد داشته باشن اونها رو برطرف کنن. البته خود این باز یک گستره وسیعی داره، پهنه وسیعی داره که حالا تو بخشای اقتصادی، بخشای ارزم موضوع شما که فرهنگی، مباحث اجتماعی، بخشای مختلفی مشمول این بند میشه. استقرار، پس یک استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی. دوم، مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش، عوامل و حرکت هایی که مخل امنیت کشور باشد. من فکر میکنم همین دوتا مأموریت، حالا من گفتم 17 تا 26 مأموریت رو اسخای میکنم، 26 مأموریت تو ماده 4 بهش اشاره شده، همین دو تا مأموریت اول که شما بهش دقت بکنید خواهید فهمید که کار چقدر کار سنگینیه و چقدر ارزشمنده. البته مأموریت یک جغرافیای سیاسی و یک کشور به نهادهای مختلفی ارتباط پیدا میکنه، به ارتش، اونایی که وظیفه مرزبانی دارن، سیانت از مرز دارن، تهدیدهای خارجی رو مرتب رصد کنن، کنترل کنن، و سازمان اداره اطلاعات در هر شهری و سازمان اطلاعات، وزارت اطلاعات در عرض موضوع شما که هر کشوری اون رسالت های سنگینی داره که خیلی از اون اقدامات اون بزرگوارا بر ما روشن نیست. تلاش هایی که میکنن هر از گاهی یک خبر مهمی به ما میرسه. در سایه تعامل این مجموعه ها، حالا اون بخش امنیت داخلی که با زندگی روزانه مردم سر و کار داره بر حده نیروی انتظامی است عموما، خب این رسالت سنگینه. مسئله امنیت مسئله اصلی هر جامعه هست، مسئله اصلی هر جامعه و دغدغه و اولویت هر نظامی امنیت اون نظام و مردم اون جامعه محسوب میشه و زیر ساخت پیشرفت هر کشوره، زیر ساخت توسعه برای هر کشوره. وقتی که امنیت نباشه، نه سرمایه گذار داخلی جرأت میکنه، نه سرمایه گذار خارجی جرأت میکنه بیاد، و تو این آشفته بازار ناامنی و آتش و خون و جنگ و درگیری هر کسی و هر شخصی احساس به حال ناامنی میکنه، نمیتونه فعالیت فرهنگی داشته باشه، نمیتونه فعالیت اجتماعی داشته باشه. شما همین گلپایگان نگاه میکنید، 10 شب 11 شب مثلا خانواده ها، افراد خودشون به تنهایی توی خیابون قدم میزنن، حرکت میکنن، 2 نصف شب 3 نصف شب. از یه جهت که خانواده های احساس امنیت میکنن خوبه، این نشان میده که کشور از این جهت الحمدلله از ذریب امنیتی بالایی برطرف، که خانواده به خودش جرأت میده که حتی دخترش رو مثلا ساعت پاسی از شب، از تاریکی شب تو خیابون، ازم موضوع شما خیالش جمعه که مثلا رفت آمد داره. ولی از یک منظر دیگر داخل پرانتز من عرض بکنم، این استش که خانواده ها وظیفه مراقبت دارن، کسی حق نداره ناموس خودش رو، دختر خودش رو که ساعتی از شب گذشته تاریک شده به هر حال اینها رو رها کنه تو خیابون، دختر بچه مثلا 17 ساله 18 ساله با سنین کمتر توی خیابون، یا ارزم بوضوع شما که برخی از مراکزی که محل حضور همه جور آدم ها ممکنه باشه رها بکنه. این هم بیغیدی و بیتوجهی بعضی از خانواده ها رو نشون میده که نباید در این حال که کشور امنیت داره، شهر ما امنیت داره به لطف و عنایت الهی، ولی تو به عنوان پدر و به عنوان مادر وظیفه داری سیانت بکنی، دغدغه‌مند باشی نسبت به ناموس خودت، نسبت به حریم خانواده خودت. چه معنا داره که مثلا یه دختر بچه با این شرایط تنها توی خیابون بخواد حضور داشته باشه، رفت آمد بکنه؟ خلاصه یه آدم ممکنه لاابالی بیقیدی هم یه مزاحمتی هم درست بکنه. به حال این حد اقل احتمالیست که باید هر پدری و هر خانواده نسبت به فرزندان خودش بده، طبیعتا واکنش مناسب رو هم در تربیت اونها داشته باشه. این هم به حال مسئله مهمیست که خواستم اشاره داشته باشم. ما دشمن هم امروز مسئله امنیت رو هدف قرار داده. مقام معظم رهبری بارها و بارها تو همین قصه فتنه‌ای که سال گذشته رخ داد و خیلی امیدوار بودن که بتوانن تکرار اون رو در امسال هم داشته باشن در سال جاری، که تیرشون به سنگ خورد و به حال با هوشیاری مردم و رو شدن دست اونها این اتفاق الحمدلله نیفتاد. هوشیاری مسئولین ما، بیداری مسئولین امنیتی و انتظامی ما، خب این قصه متاسفانه خوشبختانه تکرار نشد اونچه که در سال گذشته شاهدش بودیم. ولی خب دشمن تلاش خودشو داره که امنیت جامعه رو هدف قرار بده، امنیت شهر رو، امنیت خانه ها رو، امنیت محیط کسب و کار رو. ما باید مراقب باشیم، هوشیار باشیم، انشاءالله همکاری لازم با این مجموعه هم انشاءالله داشته باشیم. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم، هفته وقفه. در تقویم مناسبت های کشور هفته وقف از 27 شروع می شد به مدت یک هفته، 27 صفر، که خب به دلایلی که تشخیص داده شد جابجا شده این تاریخ و منتقل شده به 16 ربیع الاول. در حقیقت هفته وقت از 16 ربیع الاول شروع میشه. مسئله وقت مسئله دینی است، یکی از ارزش‌های اسلامی است که در روایات ما، در آیات قرآن کریم، در روایات ما روی مسئله تأکید فراوان شده. نماد همبستگی و جلوه‌ای از مشارکت عمومی و مصداق تعاون. اون آیه شریفه که می‌فرماید تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یکی از مصادیقش همین وقفه. اسلام برای این که مردم مشارکت بکنن تو مسائل اجتماعی، خودشونو بی خیال ندونن نسبت به مشکلاتی که در جامعه هست، روح تعاون و مشارکت‌های اجتماعی رو ما در روایات و در آیات قرآن کریم و در فرهنگ دینی ما همواره زنده و حاضر و ناظر می‌بینیم، که یکی از اونها میتونه همین مسئله وقف باشه. ما چقدر در وقفهایی که در گذشته صورت گرفته به عنوان صدقات جاریه، چقدر مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی رو ما در پرتو وقف و به حال مجموعه هایی که در این حوزه فعال هستن، کشور داره مدیریت میکنه، نظام داره مدیریت میکنه. فلذا مسئله وقف مسئله مهمیه. البته اشکالات و انتقادهای قطعا به مسئله وقف وجود داره، به نحوه اداره و عملکرد عزیزان ما در سازمان اوقاف قطعا وجود داره، چالش هایی وجود دارد که اون چالش ها رو من اگه وقف بکنم خیلی مختصر بهش اشاره میکنم. ولی به حال یه نمونه از آیات قرآن کریم، سوره مبارکه کهف آیه 46 میفهمند که بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. باقیات الصالحات نزد خدای تو بهترین چیزه، بهترین چیزی که بعد از مرگ خودت بر جای میگذاری، پرونده اعمال تو با اون باز میماند و هر کار خیری که انجام بشود به واسطه عمل خیری که انجام دادید در نامه اعمال شما ثبت میشه. یکی از مصادیق مهمش بحث وقفه. یا آیه شریفه و ما تقدم من خیرن تجدوه عند الله هو خیرن و اعظم و اجرا، مزمل آیه 20. آنچه را که به عنوان خیر پیش میفرستید برای قیامتتون و برای قبرتون و برای بعد از حیات و بعد از مرگ، به هر حال اونها بهترین سرمایه است که از شما باقی میماند که اونجا تجسم عمل پیدا میکنه و قطعا به داد شما ها میرسه. اینها بخشی از روایات آیاتی است که به اینها اشاره کردیم. روایات در این باب فراوان هست، منتها چون فرصت نیست من به دو تا چالش جدی که در خصوص وقف هست اشاره میکنم. یک چالش، چالش بی‌اعتنایی به مسئله وقفه. چالش دوم چالش بی‌اعتمادی به وقف است یا به مجموعه‌ای که متولی وقفه. چالش بی‌اعتنایی یعنی اینکه انسان نسبت به اصل مهم وقف بی‌اعتنا باشد، این خودش چالشیه. خیلی از مردم ممکنه که از ثواب و برکات وقف که در روایات ما بهش اشاره شده توجهی نداشته باشن، این یک چالش جدی است. کار فرهنگی میطلبه، همه به عنوان یک وظیفه دینی وظیفه دارن در این جهت، چه اونایی که دارن تبلیغ عملی بکنن، بیان وقف بکنن، به هر حال مجموعه از دارایی که داری برای فرزندت بذار، برای وارثین خودتون بگذارید، یه بخشش هم بگذارید برای خودتون، نمیگیم برای دیگران، بگذارید برای خودتون برای پس از مرگ. به هر حال این چیزیست که در انتظار همه ماست، دیر یا زود همه ما تن ناس حتی الانبیا. پیامبر گرامی اسلام اون عظمتش صلوات اینت بفهم با اون عظمتش، با اون جلالت شأنش، با اون نقش بسیار مهمش در به عنوان محور خلقت، خلقت هستی و عامل اصلی خلقت، 63 سال بیشتر عمر نکردم. 63 سال عمر کوتاهی بود. الان الحمدلله امید به زندگی زیاد شده به لطف و عنایت الهی. مردم 80 سال، 90 سال، 100 سال انشالله عمرها طولانی تر بشه. پیامبر گرامی اسلام 63 سال عمر کردن. خیلی از بزرگان ما، شخصیت های علمی، اما آثارشون، برکاتشون، آثار وجودی از مکتوب و غیر مکتوب، الحمدلله قرنها امت اسلامی ازش بهرمند میشن. و به هر حال میخوام بگم که یک بخشی از اموال و دارایی برای خودمون بگذاریم وقتی که از دنیا رفتیم. نکته دوم، ممکنه که بی‌اعتنایی نسبت به قوانین وقف باشه، بی‌اعتنایی نسبت به احکام شرعی وقف باشه. این هم یه چالشه، چالش بی‌اعتنایی. اینها ریز میشه تو این جور مصادیقش. بی‌اعتنایی نسبت به قوانین و قانون وقف رعایت نمیشه، آیا اشکاله؟ یا احکام شرعی وقف رعایت نمیشه، اون کسی که مستأجر طبیعتاً بر اساس قواعد شرعی اومده، مثلا قراردادی بسته، الان داره از این ملک استفاده میکنه، چه شخص باشه، شخص حقیقی باشه، چه شخص حقوقی، خیلی هاشون رعایت نمیکنن. اخیراً من یک زمینی بود در اختیار یک مجموعه بود، گفتم که این زمین مال مثلا مجموعه و نهاد شماست، سازمان شماست، گفتن آره با یک آب و تابی، آره این وقفی بوده ما تونستیم بگیریم، وقفی بوده ما تونستیم بگیریم، با چه افتخاری. خب بابا، این کسی که این رو وقف کرده با یه نیت وقف کرده، نمیشه یه مجموعه دولتی، یه مجموعه فرهنگی، یه نهاد رسمی آموزشی یا یک مجموعه ای که به حال قدرت داره، زور داره، زمین وقتی رو بگیره و بعد اجاره‌هاش نپردازه. 10 سال گذشته، 20 سال گذشته، اصلا حضور شما اونجا شرعاً حرامه، نشستن شما شرعاً حرامه. اگر پایبند به قراردادی که طبیعتاً باید بسته بشه و بر اساس اون اجاره به ها پرداخت بشه، این حضور، حضور نامشروع، تصرف عدوانیه. چه میخواد من مستأجر باشم که یک خونه، یک زمینی یا یک مجموعه یا نهادی باشه دولتی، که الان خیلی ها اینو زرنگی میدونن، که مثلا فلان مجموعه خیلی زرنگی کرده تونسته اینو از چنگ اوقاف در بیاره. خب حالا این مصادیق زیادی داره. یک چالش هم چالش بی‌اعتمادیه. امروز موقوفه های ما یا اداره اوقاف ما با چالش بی‌اعتمادی هم مواجه هست. مردم اعتماد نسبت به اوقاف ضعیف شده، نسبت به نحوه عمل کرد، نسبت به اداره عمل کرد، نسبت به عمل سازمان بر طبق نیات واقفین عمل، این اصخایی میکنم این اعتماد ضعیف شده. خب اینم باید چاره اندیشیده بشه و طبیعتا کسی که متولی رفع این بیعتمادی از خود مجموعه های اداره کننده وقف هستن، باید بیان توضیح بدن، شفاف بکنن، مسائل رو بیان بکنن که بله ما بر اساس قانون که در نظام جمهوری اسلامی هست به تایید فرض بکنه شورای نگهبان رسیدیم، ما داریم اینجوری عمل میکنیم. اعتماد بکنن مردم، اعتماد مردم رو جلب بکنه، تقویت بشه. اگر اشکالی هم هست که قطعا هست، اون اشکالات برطرف بشه. و البته تلاش در این جهت تلاش های خوبی صورت گرفته، ولی همچنان نیاز به تبیین و روشنگری و شفافیت تا انشاءالله مردم هم بتوانن. الحمدلله شهرستان گلپایگان در این جهت پیشگام برای بحث وقف، الحمدلله موقوفهای خوبی داریم و از برکاتش هم استفاده میشه، اما شاید بشه بهتر، شاید که نه قطعا میشه بهتر اونها رو مدیریت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.